بوده دیگه، چرا تایید
نکردید؟ اسفند ماه پارسال ابراهیم رئیسی دستوری 8 ماده‌ای برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. در بند چهارم و طبق هدفی که حمایت از مصرف کنندگان و رفع انحصار ایران خودرو و سایپا خوانده شده بود، مقرر شد شرایط لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت سمت بررسی و به هیئت دولت ارائه شود. حالا بعد از حدود 6 ماه هیئت وزیران این آیین نامه 9 ماده‌ای را برای واردات خودرو تصویب کرده. طبق این آیین نامه هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات خودرو را دارد. البته خودروهای وارداتی باید از طریق بورس کالا عرضه شوند و امکان فروش مستقیم آنها وجود ندارد. در مورد قیمت خودروهای وارداتی 2 سقف در نظر گرفته شده، 10,000 یورو و 20,000 یورو. گفته شده اولویت با واردات خودروهای زیر 10,000 یورو است. این سقف قیمت البته قیمت خودرو در مبدأ است. ارزش گمرکی خودروها یا همان قیمت در مقصد بعد از اضافه شدن هزینه حمل و نقل و بیمه محاسبه می شود.
پیش بینی شده که اولویت با خودرو اقتصادی باشه، به این خاطر که قشر متوسط جامعه بهره مند بشن، صرفا یه سری خودروهای لوکس وارد نشه.
اگر متوسط قیمت یورو در هفته اخیر را در نظر بگیریم، یعنی 29 هزار تومان، قیمت خودروهای وارداتی چیزی بین 290 تا 580 میلیون تومان خواهد بود. به نظر نمی رسد که حتی قشر متوسط هم به راحتی قادر به خرید خودروهایی با این قیمت باشد. از طرف دیگر جستجو برای یافتن خودروهای زیر 10,000 یورو در میان خودروهای معتبر اروپایی و ژاپنی نتیجه ای ندارد. البته هولوهوش 20,000 یورو برخی از انواع نیسان، میتسوبیشی و هیوندای پیدا می شود. طبق آیین نامه واردات خودرو برای مناطق آزاد تنها واردات خودروهای هیبریدی یا تمام برقی مجاز خواهد بود. طبق این آیین نامه نرخ سود خودروهای وارداتی را هم کارگروهی متشکل از وزارت سمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تعیین می کنند. این یعنی قیمت گذاری منحصراً در اختیار دولت خواهد بود و با این وجود به نظر نمی رسد بخش خصوصی استقبال چندانی از واردات خودرو بکند. سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات خودرو به ایران ممنوع شد. حالا بعد از گذشت 4 سال وزارت سمت موظف شده مشوق‌های لازم را برای وارد کنندگان خودرو در نظر بگیرد. خود وزارت سمت چیزی نگفته، اما چند روز پیش رئیس مرکز ملی فرش ایران از یکی از این مشوق‌ها خبر داد.
صادرات در مقابل واردات خودرو الان وجود داره. در این دولت این اتفاق رقم خورده. کسی که بتونه حدود 70 میلیون دلار فرش صادر کنه میتونه خودرو هم وارد کنه.
خبری که البته وزیر سمت آن را صرفاً در حد یک پیشنهاد و غیر مستند دانست. آیین نامه واردات خودرو صرفاً به بیان کلیات پرداخته و به عنوان مثال جزئیاتی در مورد تعرفه واردات ارائه نکرده. در مورد نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی هم صحبت از سود عادلانه شده. اما عادلانه یعنی دقیقاً چقدر؟ دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفته از زمانی که آیین نامه نهایی مشخص شود حداقل 4 ماه زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. بر اساس این پیشبینی و در صورت استقبال وارد کنندگان احتمالاً آذر ماه اولین خودروهای وارداتی به ایران بیایند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید هیئت دولت آیین نامه رمز ارزها را تصویب کرده است.
البته این مصوبه بود که سالهای قبلا وجود داشت، مدتی متوقف شده بود. پروانه بهره برداری و جواز تأسیس دادن به واحدهای استخراج رمز دارایی ها الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد، تحلیل خیلی قوی انجام شد، کل موضوع رمز دارایی به طور کامل در دولت تحلیل شد. یه بخشی از این احکامی که نیاز به مصوبه دولت داشت امروز در دولت مصوب شد که دیگه ما از این به بعد اون فرایند جواز تأسیس و پروانه بهره برداری به واحدهایی که بخوان رمزدارایی استخراج کنن دیگه رسما میتونیم بدیم.
به گفته رضا فاطمی امین، این مصوبه که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی ها را از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است، به استخراج کنندگان رمزارز اجازه فعالیت قانونی خواهد داد. مدت هاست تیم اقتصادی دولت 13 به دنبال کنترل و بهره برداری از رمزارزها در جهت منافع خود است. 12 تیر ماه امسال وقتی احسان خاندوزی از تکمیل سند جامع رمزارزها در دولت خبر میداد، به فرصت ها و تهدیدهای استفاده از آنها اشاره کرد.
اولین سند رسمی و جامع در این حوزه هم انشالله شکل بگیره و کمک بکنه به اینکه از مسئله‌ای که میتواند یه روزی تهدید باشه، پیش از اون که به اون حد برسه، مثالایی که دکتر هم اشاره کردن، ما سعی بکنیم در واقع خودمون تنظیمش بکنیم، کمک بکنیم که بیشتر وجوه فرصتی اون به درد اقتصاد ایران بخوره، یه جایی واقعا میتونه کار ویژه‌ای بسیار خوبی داشته باشه.
اشاره آقای خاندوزی احتمالاً به بهره برداری از رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها برای معاملات بین المللی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که استخراج رمزارز در ایران میتواند سالانه صدها میلیون دلار در اختیار ایران برای استفاده در تجارت خارجی قرار دهد. با این حال نوسان بالای بهای رمزارزها و اعمال نظارت شدید دولت فدرال ایالات متحده بر ارزهای دیجیتال ریسک استفاده از آنها را بالا برده. وزارت خزانه داری آمریکا سال گذشته نسبت به نقش رمزارزها در کاستن از کارآمدی تحریم‌ها هشدار داده و صرافی‌های رمزارزها خواسته بود با استفاده از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی مشتریان در کشورهای مورد تحریم را تسویه کنند. ایران پس از چین، آمریکا و قزاقستان در کنار روسیه رتبه 4 استخراج رمزارز در جهان را به خود اختصاص داده است و 4.5% از رمزارز جهان را استخراج می کند. امری که با مصرف برق ارزان در ایران ممکن شده است. بر اساس نرخ مصوب وزارت نیرو، قیمت هر بیت کوین برای استخراج کنندگان مجاز آن در ایران در ماه‌های گرم حدود 139 میلیون تومان و در ماه‌های سرد حدود 35 میلیون تومان تمام می‌شود. برای استخراج کنندگان غیر مجاز اما با پرداخت به نرخ برق خانگی بهای هر بیت کوین چیزی حدود 6 میلیون تومان است. از تابستان گذشته اما اعمال فشار برای کشف و ضبط مزارع بیت کوین غیر مجاز شدت گرفت. در حالی که ماینرهای غیرقانونی خوشه خوشه توسط نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ضبط و توقیف می شوند، گزارش‌های غیررسمی از واردات و بهره برداری از مزارع رمزارز توسط نهادهای دولتی و سپاه پاسداران خبر می دهند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی که معاملات بین رمزارزها و صادرات از طریق آنها را ممنوع کرده است، با ایجاد سازوکار برای انجام واردات راهی برای نقد کردن رمزارز استخراج کرده و دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده است. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از تأمین مالی سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو با رمزارز می گوید.
یه خبر خوب هم اینه که در چند هفته گذشته اولین محموله وارداتی با روش رمزارز تأمین مالی تأمین ارز شد، یعنی رمزارز که استخراج میشه میتونه برای واردات استفاده بشه.
آیا راهکار مقامات جمهوری اسلامی برای کنترل و در انحصار درآوردن رمزارزها پایدار و موفق خواهد بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تصمیمات اقتصادی دولت به سوی این میره که هم تورم کاهشی بشه و هم وضعیت معیشتی مردم انشالله بهبود پیدا کنه.
باز هم وعده و وعید به مردمی که در انتظار کاهش تورم و بهبود معیشت روزگار میگذرانند.
حضرت عباسی پدرمون رو در روزه بخواییم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم. تا
تازه این تصاویر و گلایه‌ها برای چند ماه پیش از قیمت‌ها در ایران ساعتی تغییر می‌کنند. داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه امسال را بیش از 52% نشان می‌دهد. تورمی که از زمان جنگ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
نشده در این مدتی که در دولت هستم کنار سفره بنشینم و اول به فکر این نباشم که راستی وضع مردمی که من مسئولیت اونها را و توفیق خدمتگزاری اونها را دادم چه خواهد بود؟ آیا دست اونها به این سفره، به این غذا میرسه، نمیرسه؟ این حتما مبالغه نکردم که به شما عرض بکنم.
ابراهیم رئیسی در حالی از دغدغه‌اش برای نان مردم میگوید که بنا به آمار حکومتی 60% ایرانی ها زیر خط فقرند و بخش بزرگی از آنها زیر خط فلاکت.
یک بار هست که یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه که اصلا هیچ ندارم یخچال کنه، از برق نکشم که خود بنده خدا خیر آمدن دیدن یخچال، گفتن این یخچال از برق بکش، یک پرده بزن دمش، کمد درست کن.
رئیس جمهوری ایران گفته دولتش به افزایش تورم دامن نزده.
اولین اقدام در واقع مهار خود دولت بود از اینکه کارهای تورمزا نکند، خلق پول نکنه، استقراض نکنه، خود دولت پایه پولی رو بالا نبره. اینا اقداماتی بود که دولت خودش از خودش آغاز شد.
اما راستی آزمایی آمار و ارقام ابراهیم رئیسی چیز دیگری میگوید.
ایشون نکاتی رو گفتن که حیرت انگیزه. اولا گفتن که ما نه استقراض کردیم نه پول تولید کردیم. این درست نیست. دولت روحانی اگر روزانه 970 میلیارد تومان چاپ میکرد، پول ایجاد نقدینگی میکرد، ایشون روزانه 3033 میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده. در نتیجه تورمی که ایشون گفتن 40.5% 41.5% رو مرکز آمار ایران برای مرداد ماه اعلام کرده. ایشون گفتن ما تورم 60% از آقای روحانی تحویل گرفتیم، در حالی که مرکز آمار ایران میگوید 44% بوده تورم متوسط دوره روحانی. به این ترتیب نشون میده که متاسفانه در بیانات ایشون هدف به بیان حقیقت نیست و این امید رو حتی از نیت ایشون بری میکنه، به این معنی که آدم نمیتونه امیدوار باشه.
دولتی که در آغاز کارش میگفت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد، حالا در یک سال زمامداریش نان مردم را هم بریده است.
نمیتونم بوجهشون نمیرسه که بیان ربع یک قوطی بخرن یا بیان روغن یک 5 کیلویی بخرن، دیگه وجودی نیستش دیگه. الان لپه میخرن 1000 تومن، رب میخرن 1000 تومن، روغن میخرن 1000 تومن، پیاز میخرن 1000 تومن، سوزونی میخرن 1000 تومن.
اینجا بعضیش هم وجودیه دیگه، ندارن دیگه، وقت ندارن چیکار کنن.
ابراهیم رئیسی گفته مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
در مورد کالاهای اساسی مطالبی که مقامات مختلف بیان می کنند، اینها همه در حد گفتار درمانی است و مثلا کیهان این رو تیتر می کنه. مسئله این است شما وقتی کالایی رو می خواهید کمبود دارید، می خواهید جبران کنید، این رو عرض کنم جیره‌بندی کنید، یا به جیره‌بندی رو میارید یا قیمتون رو میذارید که افزایش پیدا بکنه. اگر کالاهای اساسی کمبود ندارن، قیمتشون چرا این همه بالا رفتن؟ این دلیل این است که کمبود وجود داره. مدام گفته می شود که در گمرک 5 میلیون تن داره ترخیص میشه، الست و بلست، تمام جزئیات قصه‌گویی است. اگر اینها در بازار حضور داشته باشن، دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداره.
سیاست‌های حکومتی در اقتصاد قشر فرودست را نشانه گرفته. تا جایی که مرکز آمار ایران گزارش داده، تورم برای ثروتمندان 7% کمتر از فقرا است. رویا ملکی، رادیو فردا.
در حالی که وزارت بهداشت ایران درباره عواقب کاهش مصرف مواد مغذی به علت گرانی هشدار می‌دهد، سیر نزولی مصرف مواد پروتئینی در ایران ادامه دارد. مهدی میرزا امین عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی میگوید با اینکه قیمت گوشت طی 2 ماه گذشته تغییری نداشته، میزان خرید مردم تنها طی 1 ماه گذشته 15-20% کمتر شده و این نشان دهنده کاهش توان خرید مصرف کنندگان است. آقای میرزا امین میگوید میزان خرید گوشت نسبت به سال گذشته نصف شده است. ایران با تولید بیش از 270 هزار تن گوشت گوسفندی 7th تولید کننده جهانی این محصول است. با این حال مصرف گوشت ایرانیان بسیار پایین است. به گفته مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران، در حالی که میانگین جهانی مصرف گوشت قرمز برای هر نفر 100 گرم در روز یعنی ماهانه 3 کیلوگرم است، ایرانی ها به طور میانگین سالانه 3-4 کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می کنند. این در حالی است که مردم نقاط مختلف جهان سالانه به طور متوسط 34 کیلوگرم انواع گوشت شامل گاو، گوسفند و خوک مصرف می کنند. آرژانتین بالاترین سرانه مصرف گوشت گاو و گوساله را در دنیا دارد و هر فرد آرژانتینی سالانه حدود 40 کیلوگرم گوشت مصرف می کند. در مورد گوشت مرغ و طیور هم مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر 1401 نسبت به ماه قبل حدود 17% کاهش داشته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 50%ی قیمت مواد خوراکی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. متوسط قیمت برنج ایرانی درجه 1 در تیر سال 1401 نسبت به سال گذشته بیش از 188% و برنج خارجی درجه 1 نیز بیش از 56% افزایش داشت. همچنین قیمت گوشت گوسفند در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 36% و قیمت گوشت گاو حدود 53% افزایش داشت. متوسط قیمت شیر پاستوریزه در تیر سال جاری نسبت به ماه گذشته بیش از 105%، ماست بیش از 134%، دوغ بیش از 93% و خامه پاستوریزه حدود 52% افزایش قیمت داشت. این در حالی است که بنابر توصیه کارشناسان سلامت، افراد بزرگسال بهتر است روزانه حداقل 2 واحد لبنیات مصرف کنند. ماه گذشته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد لبنی در کشور هشدار داده و به خطرات کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی در کودکان اشاره کرده بود. علی‌رغم این هشدارها، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانواده‌ها را بیشتر و بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. به گفته حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی، 45% از درآمد خانوار ایرانی صرف تأمین مسکن می شود. به این ترتیب هزینه مسکن توجه به تأمین مواد غذایی اصلی را کم می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شاید کمتر دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده که اینقدر از عملکرد اقتصادیش به ویژه در سال اول آغاز به کار خود تعریف کرده باشد. از رئیس جمهوری گرفته تا وزرایش گاه و بیگاه در یک سال گذشته در رسانه‌های مختلف حاضر شدند و از گشایش‌های اقتصادی خبر دادند. دستور کار همه البته یکی است: فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل و ارائه آمارهای غیر دقیق و ابراز امیدواری برای بهبود اوضاع. این گزارش وزیر اقتصاد از افزایش درآمدهای دولت.
از شهریور سال گذشته که شروع به کار دولت هست تا پایان خرداد، 92 میلیارد دلار بیش از 92 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور بود که اگر همین دوره رو مقایسه بکنیم با دوره مشابه اون در سال گذشته، اون حدود 22 میلیارد دلار ما افزایش تجارت رو با کشورهای مختلف داشتیم.
احسان خانروزی میگوید درآمد نفتی دولت هم 5 برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده. نرخ بیکاری پایین آمده، ضریب جینی که وضعیت نابرابری در جامعه را نشان می‌دهد بهبود پیدا کرده و رشد نقدینگی هم حدود 5% کاهش پیدا کرده. خلاصه این که اگر گزارش وزیر اقتصاد را ملاک قرار دهیم، نتیجه میگیریم که حداقل خزانه‌ای که ابراهیم رئیسی میگفت از دولت قبل خالی تحویل گرفته، حالا وضعیت بهتری دارد. در گزارش احسان خاندوزی البته نکته‌ای هم بود که ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی را رد می‌کند. وزیر اقتصاد گفت در 5 ماه اول شروع به کار دولت 13 استفاده از تنخواه بانک مرکزی و همینطور انتشار اوراق قرضه دولتی نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته کمتر بوده. درآمد دولت شاید افزایش پیدا کرده باشد، اما آنچه برای مردم مهم است بهبود وضعیت معیشتی است. بهترین ملاک سنجش آن هم سفره‌های خود مردم است. حتی آمارهای دولتی هم از بدتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها خبر می دهند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کالاهای خوراکی در تیر ماه نشان می داد که نرخ تورم برخی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از 300% افزایش داشته. افزایش تورم و گرانی در ایران ادامه دارد و دولت همچنان اصرار می کند که سیاست اصلاح یارانه ها نتیجه داده.
در همین 3-4 ماه گذشته از اجرای این طرح ثمرات اون ظاهر شده، یعنی گزارش های رسمی که از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شده نشون میده قاچاق روغن خوراکی در 2 ماهه دوم به نسبت 2 ماهه اول بیش از 50% در کل کشور و مرزهای کشور کاهش پیدا کرده.
حتی اگر همین آمار هم درست باشد، تأثیری در کاهش قیمت روغن خوراکی نداشته و مردم کماکان روغن را با نرخ‌های بالای 2 ماه پیش می‌خرند. وضعیت قیمت سایر کالاها هم همینطور است. فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از کاهش خرید مواد غذایی خبر می‌دهند. کارشناسان می‌گویند افزایش چندین برابری قیمت مواد غذایی خطر سوء تغذیه و گرسنگی در میان اقشار کم درآمد جامعه را بیشتر کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
این سیاست تغییر پیدا بکنه، ما در 5 سال آینده با فقر شدید پزشکی روبرو میشیم.
پیش بینی فقر پزشک متخصص در ایران، فقری که می تواند وضعیت نظام پزشکی کشور را 40 سال به عقب برگرداند. آن زمان که نیمی از سلامت عمومی ایران در دست پزشکان هند و بنگلادش و پاکستان بود و از نزدیک به 14,000 پزشک 6,000 تن غیر ایرانی بودند.
6 سال اگذره کرده 6 سال اونجا بودم.
حالا پس از 4 دهه وضعیت پزشک در ایران بحرانی است.
ما قبول داریم که کمبود پزشکی در کشور رو داریم، منتها بایستی که با توجه به زیرساخت‌هایی که داریم، با توجه به امکاناتی که ایجاد می‌کنیم و در رابطه با استفاده از امکانات دانشگاه آزاد بتونیم که این افزایش ظرفیت رو با یک شیبی در چند سال انجام بدیم.
بنا به گفته مقامات بهداشت، به ازای هر 10,000 تن در ایران 16 پزشک وجود دارد.
پاکستان 12، سوریه 13 است، ایران 16 است و ترکیه 18 است. همین آماری که الان وجود داره.
یک حساب سرانگشتی از سامانه آمار نظام پزشکی نشان می‌دهد که به ازای هر 800 ایرانی یک پزشک وجود دارد. 110,000 پروانه صلاحیت حرفه‌ای پزشکی برای جمعیت 84 میلیونی ایران. این وضعیت پزشکان و بیمارستان‌ها در پایتخت است. در شهرستان ها وضعیت بحرانی تر است.
شهرستان ما خودش بیمارستان شمال زدن، ولی یه دکتر نداره.
اونجا متخصص نیست، مجبوریم بیاین اینجا.
کردستان، سیستان، بلوچستان، استان لرستان، تو این چند استان واقعا پزشک ما نداریم.
با عنوان ارتوپد یه دونه ارتوپد هست با 200,000 نفر جمعیت، چیکار میتونی بکنی تو شهرستان؟
کشوری که رویای قطب گردشگری سلامت در منطقه را در سر داشت، حالا پزشکایش یا جذب مشاغل دیگر شدند یا عطای زندگی را بر لقایش میبخشند و خودکشی میکنند یا تن به جلای وطن میدهند.
حمایت هامون ضعیفه، برخورد هامون چکشیه، شرایط اقتصادی کشور خاصه، خوبی ادی از اینا هجرت میکنند. مهاجرت بکنم. اینکه شرایط زندگی بهتری پیدا بکنم.
سال گذشته بیش از 4000 پزشک ایرانی با درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی در صف مهاجرت از ایران ایستادند. بنا به آمار رصدخانه مهاجرت ایران، 73% پزشکان و پرستاران ایرانی خواهان ترک ایرانند. پزشکان و متخصصانی که در ایران آموزش می‌بینند، در خارج تبابت می‌کنند.
کسانی که در مهاجرت، در ایجاد مهاجرت نقش دارند، مسئولین ما، متولیان ما، سیاست‌گذاران ما، قانون‌گذاران ما، همش شکوک، همش کتک، همش ضرب، همش شتم. ضرب و شتم دیگه. این ضرب و شتمی که اتفاق می‌افته جامعه پزشکی می‌تونه خدمت خوب بده. اصلاً ناامید می‌شه.
سیاست‌های چکشی، نبود دارو و امکانات پزشکی و دستمزدهای پایین راه را به جایی رسانده که به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور امسال هیچ دانشجویی متقاضی رشته جراحی قلب در کشور نشد. گویا ضربان قلب پزشکی ایران به شمار افتاده. رویا ملکی، رادیو فردا.
حق بدین یه کارگردان ممنون خروج اومده بس نشسته لب مرز، هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
خب حالا دقیقا مرز کجاست؟
دقیقا رو مرز هست.
شما؟
جعفر پناهی خودش در زندان جمهوری اسلامی است و فیلم تازه‌اش در ونیز، فیلمی به سبک و سیاق چند ساخته آخرش در دوران ممنوعیت و محدودیت با مضمونی در همین رابطه. خرس نیست امسال در بخش مسابقه ونیز نمایش خواهد داشت و کارگردانش کیلومترها آن طرفتر پشت میله های زندان در رویای سالن سینما و تماشاگرانی که به پرده چشم دوختند و به تماشای اثرش نشستند. در جشنواره امسال ونیز برنامه ویژه برای فرش قرمز نمایش فیلم خرس نیست برگزار خواهد شد. در این برنامه سینماگران و مهمانان حاضر در ونیز با جعفر پناهی و دیگر فیلمسازان ایرانی زندانی شده از جمله محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به طور نمادین همراهی خواهند کرد و حمایت دنیای سینما از آنها را به نمایش خواهند گذاشت. جشنواره فیلم ونیز اعلام کرده که در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌ها با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی دو برنامه مختلف را با مشارکت گروه ائتلاف بین‌المللی فیلمسازان در ریسک در طول روزهای برگزاری این جشنواره برپا خواهد کرد. همچنین قرار است در نشستی بین‌المللی با عنوان فیلمسازان زیر حمله سهم گرفتن اقدام کردن که در کاخ جشنواره ونیز برگزار می شود چند دبیر و مدیر جشنواره های بین‌المللی به همراه یک فیلمساز ایرانی که نامش تاکنون اعلام نشده حضور پیدا کنند. موضوع اصلی این نشست هم ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت فیلمسازانی است که همکنون در نقاط مختلف دنیا متهم، بازداشت یا زندانی شدند. آن هم با هدف جلب توجه بین‌المللی به شرایط آنها و لزوم اقدام دنیای سینما برای ارزیابی راه‌های کمک به این فیلمسازان دربند. اما سینمای ایران در 79مین دوره قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا ونیز حضور پررنگی دارد. علاوه بر فیلم جعفر پناهی، فیلم جدید وحید جلیلوند با نام شب داخلی دیوار نیز در بخش مسابقه به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که مضمونی حساسیت برانگیز دارد و تاکنون وزارت ارشاد در مورد صدور پروانه نمایشش اطلاع رسانی نکرده. به نظر میرسد با توجه به حواشی جشنواره کن و اصرار سازمان سینمایی برای دریافت مجوز به منظور نمایش در خارج از کشور، وضعیت این فیلم هم مانند برادران لیلا در صورت عدم دریافت پروانه نمایش شکل پیچیده‌ای به خود بگیرد. فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی پس از نمایش در کن به صورت رسمی از سوی سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. اما امسال دو فیلم دیگر ایرانی نیز در بخش افق‌های ونیز روی پرده خواهد رفت. جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی در بخش اصلی افق‌ها نمایش داده خواهد شد و همچنین فیلم بیرویا به کارگردانی آریان وزیر دفتری هم در بخش افق‌های گسترش یافته به نمایش در می‌آید. 9 تا 19 شهریور ماه امسال روزهای پرخبر و شاید پرچالش و حاشیه برای سینمای ایران در شهر ساحلی ایتالیا خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بابکم همسر رویا.
رویا آدم اگه گذشتهشو فراموش کنه مثلا همون آدم قبلیه.
بله. اسفند ماه پارسال ابراهیم رئیسی دستوری 8 ماده‌ای برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. در بند چهارم و طبق هدفی که حمایت از مصرف کنندگان و رفع انحصار ایران خودرو و سایپا خوانده شده بود، مقرر شد شرایط لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت سمت بررسی و به هیئت دولت ارائه شود. حالا بعد از حدود 6 ماه هیئت وزیران این آیین‌نامه 9 ماده‌ای را برای واردات خودرو تصویب کرده. طبق این آیین‌نامه هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات خودرو را دارد. البته خودروهای وارداتی باید از طریق بورس کالا عرضه شوند و امکان فروش مستقیم آنها وجود ندارد. در مورد قیمت خودروهای وارداتی 2 سقف در نظر گرفته شده: 10,000 یورو و 20,000 یورو. گفته شده اولویت با واردات خودروهای زیر 10,000 یورو است. این سقف قیمت البته قیمت خودرو در مبدأ است. ارزش گمرکی خودروها یا همان قیمت در مقصد بعد از اضافه شدن هزینه حمل و نقل و بیمه محاسبه می شود.
پیش بینی شده که اولویت با خودرو اقتصادی باشه، به این خاطر که قشر متوسط جامعه بهره مند بشن، صرفا یه سری خودروهای لوکس وارد نشه.
اگر متوسط قیمت یورو در هفته اخیر را در نظر بگیریم، یعنی 29 هزار تومان، قیمت خودروهای وارداتی چیزی بین 290 تا 580 میلیون تومان خواهد بود. به نظر نمی رسد که حتی قشر متوسط هم به راحتی قادر به خرید خودروهایی با این قیمت باشد. از طرف دیگر جستجو برای یافتن خودروهای زیر 10,000 یورو در میان خودروهای معتبر اروپایی و ژاپنی نتیجه ای ندارد. البته هول و هوش 20,000 یورو برخی از انواع نیسان، میتسوبیشی و هیوندای پیدا می شود. طبق آیین‌نامه واردات خودرو برای مناطق آزاد تنها واردات خودروهای هیبریدی یا تمام برقی مجاز خواهد بود. طبق این آیین‌نامه نرخ سود خودروهای وارداتی را هم کارگروهی متشکل از وزارت سمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کنند. این یعنی قیمت‌گذاری منحصراً در اختیار دولت خواهد بود و با این وجود به نظر نمی‌رسد بخش خصوصی استقبال چندانی از واردات خودرو بکند. سال 97 به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات خودرو به ایران ممنوع شد. حالا بعد از گذشت 4 سال وزارت سمت موظف شده مشوق‌های لازم را برای وارد کنندگان خودرو در نظر بگیرد. خود وزارت سمت چیزی نگفته، اما چند روز پیش رئیس مرکز ملی فرش ایران از یکی از این مشوق‌ها خبر داد.
صادرات در مقابل واردات خودرو الان وجود داره. در این دولت این اتفاق رقم خورده. کسی که بتونه حدود 70 میلیون دلار فرش صادر کنه میتونه خودرو هم وارد کنه.
خبری که البته وزیر سمت آن را صرفاً در حد یک پیشنهاد و غیر مستند دانست. آیین‌نامه واردات خودرو صرفاً به بیان کلیات پرداخته و به عنوان مثال جزئیاتی در مورد تعرفه واردات ارائه نکرده. در مورد نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی هم صحبت از سود عادلانه شده. اما عادلانه یعنی دقیقاً چقدر؟ دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفته از زمانی که آیین‌نامه نهایی مشخص شود حداقل 4 ماه زمان نیاز است تا خودرو وارد شود. بر اساس این پیشبینی و در صورت استقبال وارد کنندگان احتمالاً آذر ماه اولین خودروهای وارداتی به ایران بیایند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید هیئت دولت آیین‌نامه رمز ارزها را تصویب کرده است.
البته این مصوبه بود که سالهای قبل هم وجود داشت، مدتی متوقف شده بود. پروانه بهره برداری و جواز تأسیس دادن به واحدهای استخراج رمزدارایی ها الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد، تحلیل خیلی قوی انجام شد، کل موضوع رمزدارایی به طور کامل در دولت تحلیل شد. یه بخشی از این احکامی که نیاز به مصوبه دولت داشت امروز در دولت مصوب شد که دیگه ما از این به بعد اون فرایند جواز تأسیس و پروانه بهره برداری به واحدهایی که بخوان رمزدارایی استخراج کنن دیگه رسما میتونیم بدیم.
به گفته رضا فاطمی امین، این مصوبه که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی ها را از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است، به استخراج کنندگان رمزارز اجازه فعالیت قانونی خواهد داد. مدت هاست تیم اقتصادی دولت 13 به دنبال کنترل و بهره برداری از رمزارزها در جهت منافع خود است. 12 تیر ماه امسال وقتی احسان خاندوزی از تکمیل سند جامع رمزارزها در دولت خبر میداد، به فرصت ها و تهدیدهای استفاده از آنها اشاره کرد.
اولین سند رسمی و جامع در این حوزه هم انشاءالله شکل بگیره و کمک بکنه به اینکه از مسئله‌ای که میتواند یه روزی تهدید باشه، پیش از اون که به اون حد برسه، مثالایی که دکتر هم اشاره کردن، ما سعی بکنیم در واقع خودمون تنظیمش بکنیم، کمک بکنیم که بیشتر وجوه فرصتی اون به درد اقتصاد ایران بخوره، یه جایی واقعا میتونه کار ویژه‌ای بسیار خوبی داشته باشه.
اشاره آقای خاندوزی احتمالاً به بهره برداری از رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها برای معاملات بین المللی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که استخراج رمزارز در ایران می‌تواند سالانه صدها میلیون دلار در اختیار ایران برای استفاده در تجارت خارجی قرار دهد. با این حال نوسان بالای بهای رمزارزها و اعمال نظارت شدید دولت فدرال ایالات متحده بر ارزهای دیجیتال ریسک استفاده از آنها را بالا برده. وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته نسبت به نقش رمزارزها در کاستن از کارآمدی تحریم‌ها هشدار داده و صرافی‌های رمزارزها خواسته بود با استفاده از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی مشتریان در کشورهای مورد تحریم را تسویه کنند. ایران پس از چین، آمریکا و قزاقستان در کنار روسیه رتبه 4 استخراج رمزارز در جهان را به خود اختصاص داده است و 4.5% از رمزارز جهان را استخراج می کند. امری که با مصرف برق ارزان در ایران ممکن شده است. بر اساس نرخ مصوب وزارت نیرو، قیمت هر بیت کوین برای استخراج کنندگان مجاز آن در ایران در ماه‌های گرم حدود 139 میلیون تومان و در ماه‌های سرد حدود 35 میلیون تومان تمام می‌شود. برای استخراج کنندگان غیر مجاز اما با پرداخت به نرخ برق خانگی، بهای هر بیت کوین چیزی حدود 6 میلیون تومان است. از تابستان گذشته اما اعمال فشار برای کشف و ضبط مزارع بیت کوین غیر مجاز شدت گرفت. در حالی که ماینرهای غیرقانونی خوشه خوشه توسط نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ضبط و توقیف می شوند، گزارش‌های غیررسمی از واردات و بهره برداری از مزارع رمزارز توسط نهادهای دولتی و سپاه پاسداران خبر می دهند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی که معاملات بین رمزارزها و صادرات از طریق آنها را ممنوع کرده است، با ایجاد سازوکار برای انجام واردات راهی برای نقد کردن رمزارز استخراج کرده و دور زدن تحریم ها پیدا کرده است. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از تأمین مالی سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو با رمزارز می گوید.
یه خبر خوب هم اینه که در چند هفته گذشته اولین محموله وارداتی با روش رمزارز تأمین مالی تأمین ارز شد، یعنی رمزارز که استخراج میشه میتونه برای واردات استفاده بشه.
آیا راهکار مقامات جمهوری اسلامی برای کنترل و در انحصار درآوردن رمزارزها پایدار و موفق خواهد بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تصمیمات اقتصادی دولت به سوی این میره که هم تورم کاهشی بشه و هم وضعیت معیشتی مردم انشالله بهبود پیدا کنه.
باز هم وعده و وعید به مردمی که در انتظار کاهش تورم و بهبود معیشت روزگار میگذرانند.
حضرت عباسی پدرمون رو در روزه بخواییم دست به میوه بزنیم، بچه هم موز خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم.
تازه این تصاویر و گلایه ها برای چند ماه پیش است. قیمت ها در ایران ساعتی تغییر می کنند. داده های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه امسال را بیش از 52% نشان می دهد. تورمی که از زمان جنگ تا کنون بی سابقه بوده است.
نشده در این مدتی که در دولت هستم کنار سفره بنشینم و اول به فکر این نباشم که راستی وضع مردمی که من مسئولیت اونها را و توفیق خدمتگزاری اونها را دادم چه خواهد بود؟ آیا دست اونها به این سفره، به این غذا میرسه، نمیرسه؟ این حتما مبالغه نکردم که به شما عرض بکنم.
ابراهیم رئیسی در حالی از دغدغه‌اش برای نان مردم میگوید که بنا به آمار حکومتی 60% ایرانی ها زیر خط فقرند و بخش بزرگی از آنها زیر خط فلاکت.
یک بار هست که یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه که اصلا هیچی ندارم یخچال کنه، برق نکشم که خود بنده خدا خیره آمدن دیدن یخچال، گفتن این یخچال برق بکش، یک پرده بزن دمش، کمد درست کن.
رئیس جمهوری ایران گفته دولتش به افزایش تورم دامن نزده.
اولین اقدام در واقع مهار خود دولت بود از اینکه کارهای تورمزا نکند، خلق پول نکنه، استقراض نکنه، خود دولت پایه پولی رو بالا نبره. اینا اقداماتی بود که دولت خودش از خودش آغاز شد.
اما راستی آزمایی آمار و ارقام ابراهیم رئیسی چیز دیگری میگوید.
ایشون نکاتی رو گفتن که حیرت انگیزه. اولا گفتن که ما نه استقراض کردیم نه پول تولید کردیم. این درست نیست. دولت روحانی اگر روزانه 970 میلیارد تومان چاپ میکرد، پول ایجاد نقدینگی میکرد، ایشون روزانه 3033 میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده. در نتیجه تورمی که ایشون گفتن 40.5% 41.5% رو مرکز آمار ایران برای مرداد ماه اعلام کرده. ایشون گفتن ما تورم 60% از آقای روحانی تحویل گرفتیم، در حالی که مرکز آمار ایران میگوید 44% بوده تورم متوسط دوره روحانی. به این ترتیب نشون میده که متاسفانه در بیانات ایشون هدف به بیان حقیقت نیست و این امید رو حتی از نیت ایشون بری میکنه، به این معنی که آدم نمیتونه امیدوار باشه.
دولتی که در آغاز کارش میگفت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد، حالا در یک سال زمامداریش نان مردم را هم بریده است.
نمیتونم بوجهشون نمیرسه که بیان ربع یک قوطی بخرن یا بیان روغن یک 5 کیلویی بخرن، دیگه وجودی نیستش دیگه. الان لپه میخرن 1000 تومن، رب میخرن 1000 تومن، روغن میخرن 1000 تومن، پیاز میخرن 1000 تومن، سوزونی میخرن 1000 تومن.
اینج بعضیش هم وجودی دیگه ندارن دیگه، وقت ندارن چیکار کنیم؟
ابراهیم رئیسی گفته مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
در مورد کالاهای اساسی مطالبی که مقامات مختلف بیان میکنند، اینها همه در حد گفتار درمانی است و مثلا کیهان این رو تیتر میکنه. مسئله این است شما وقتی کالایی رو میخواهید کمبود دارید، میخواهید جبران کنید، این رو عرض کنم جیره بندی کنید، یا به جیره بندی رو میارید یا قیمتون رو میذارید که افزایش پیدا کنه. اگر کالاهای اساسی کمبود ندارن، قیمتشون چرا این همه بالا رفتن؟ این دلیل این است که کمبود وجود داره. مدام گفته می شود که در گمرک 5 میلیون تن داره ترخیص میشه، الست و بلست، تمام جزئیات یه قصه گویی است. اگر اینها در بازار حضور داشته باشن، دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداره.
سیاست‌های حکومتی در اقتصاد قشر فرودست را نشانه گرفته. تا جایی که مرکز آمار ایران گزارش داده، تورم برای ثروتمندان 7% کمتر از فقرا است. رویا ملکی، رادیو فردا.
در حالی که وزارت بهداشت ایران درباره عواقب کاهش مصرف مواد مغذی به علت گرانی هشدار می‌دهد، سیر نزولی مصرف مواد پروتئینی در ایران ادامه دارد. مهدی میرزا امین، عضو هیئت رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی، میگوید با اینکه قیمت گوشت طی 2 ماه گذشته تغییری نداشته، میزان خرید مردم تنها طی 1 ماه گذشته 15-20% کمتر شده و این نشان دهنده کاهش توان خرید مصرف کنندگان است. آقای میرزا امین میگوید میزان خرید گوشت نسبت به سال گذشته نصف شده است. ایران با تولید بیش از 270 هزار تن گوشت گوسفندی 7th تولید کننده جهانی این محصول است. با این حال مصرف گوشت ایرانیان بسیار پایین است. به گفته مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی ایران، در حالی که میانگین جهانی مصرف گوشت قرمز برای هر نفر 100 گرم در روز، یعنی ماهانه 3 کیلوگرم است، ایرانی‌ها به طور میانگین سالانه 3-4 کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کنند. این در حالی است که مردم نقاط مختلف جهان سالانه به طور متوسط 34 کیلوگرم انواع گوشت شامل گاو، گوسفند و خوک مصرف می کنند. آرژانتین بالاترین سرانه مصرف گوشت گاو و گوساله را در دنیا دارد و هر فرد آرژانتینی سالانه حدود 40 کیلوگرم گوشت مصرف می کند. در مورد گوشت مرغ و طیور هم مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در تیر 1401 نسبت به ماه قبل حدود 17% کاهش داشته است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 50%ی قیمت مواد خوراکی نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد. متوسط قیمت برنج ایرانی درجه 1 در تیر سال 1401 نسبت به سال گذشته بیش از 188% و برنج خارجی درجه 1 نیز بیش از 56% افزایش داشت. همچنین قیمت گوشت گوسفند در تیر سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته بیش از 36% و قیمت گوشت گاو حدود 53% افزایش داشت. متوسط قیمت شیر پاستوریزه در تیر سال جاری نسبت به ماه گذشته بیش از 105%، ماست بیش از 134%، دوغ بیش از 93% و خامه پاستوریزه حدود 52% افزایش قیمت داشت. این در حالی است که بنابر توصیه کارشناسان سلامت، افراد بزرگسال بهتر است روزانه حداقل 2 واحد لبنیات مصرف کنند. ماه گذشته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد لبنی در کشور هشدار داده و به خطرات کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی در کودکان اشاره کرده بود. علی‌رغم این هشدارها، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید خانواده‌ها را بیشتر و بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. به گفته حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی، 45% از درآمد خانوار ایرانی صرف تأمین مسکن می شود. به این ترتیب هزینه مسکن توجه به تأمین مواد غذایی اصلی را کم می کند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
شاید کمتر دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی بوده که اینقدر از عملکرد اقتصادیش به ویژه در سال اول آغاز به کار خود تعریف کرده باشد. از رئیس جمهوری گرفته تا وزرایش گاه و بیگاه در یک سال گذشته در رسانه‌های مختلف حاضر شدند و از گشایش‌های اقتصادی خبر دادند. دستور کار همه البته یکی است: فرافکنی و انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل و ارائه آمارهای غیر دقیق و ابراز امیدواری برای بهبود اوضاع. این گزارش وزیر اقتصاد از افزایش درآمدهای دولت.
از شهریور سال گذشته که شروع به کار دولت هست تا پایان خرداد، 92 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور بود که اگر همین دوره رو مقایسه بکنیم با دوره مشابه اون در سال گذشته، اون حدود 22 میلیارد دلار ما افزایش تجارت رو با کشورهای مختلف داشتیم.
احسان خانروزی میگوید درآمد نفتی دولت هم 5 برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده. نرخ بیکاری پایین آمده، ضریب جینی که وضعیت نابرابری در جامعه را نشان می‌دهد بهبود پیدا کرده و رشد نقدینگی هم حدود 5% کاهش پیدا کرده. خلاصه این که اگر گزارش وزیر اقتصاد را ملاک قرار دهیم، نتیجه می‌گیریم که حداقل خزانه‌ای که ابراهیم رئیسی می‌گفت از دولت قبل خالی تحویل گرفته، حالا وضعیت بهتری دارد. در گزارش احسان خاندوزی البته نکته‌ای هم بود که ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی را رد می‌کند. وزیر اقتصاد گفت در 5 ماه اول شروع به کار دولت 13 استفاده از تنخواه بانک مرکزی و همینطور انتشار اوراق قرضه دولتی نسبت به مدت مشابه در دولت گذشته کمتر بوده. درآمد دولت شاید افزایش پیدا کرده باشد، اما آنچه برای مردم مهم است بهبود وضعیت معیشتی است. بهترین ملاک سنجش آن هم سفره‌های خود مردم است. حتی آمارهای دولتی هم از بدتر شدن وضعیت اقتصادی خانواده ها خبر می دهند. گزارش مرکز آمار ایران از نرخ کالاهای خوراکی در تیر ماه نشان می داد که نرخ تورم برخی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از 300% افزایش داشته. افزایش تورم و گرانی در ایران ادامه دارد و دولت همچنان اصرار می کند که سیاست اصلاح یارانه ها نتیجه داده.
در همین 3-4 ماه گذشته از اجرای این طرح ثمرات اون ظاهر شده، یعنی گزارش‌های رسمی که از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر شده نشون میده قاچاق روغن خوراکی در 2 ماهه دوم به نسبت 2 ماهه اول بیش از 50% در کل کشور و مرزهای کشور کاهش پیدا کرده.
حتی اگر همین آمار هم درست باشد، تأثیری در کاهش قیمت روغن خوراکی نداشته و مردم کماکان روغن را با نرخ‌های بالای 2 ماه پیش می‌خرند. وضعیت قیمت سایر کالاها هم همینطور است. فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف از کاهش خرید مواد غذایی خبر می‌دهند. کارشناسان می‌گویند افزایش چندین برابری قیمت مواد غذایی خطر سوء تغذیه و گرسنگی در میان اقشار کم درآمد جامعه را بیشتر کرده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اگه این سیاست را ادامه پیدا بکنه، ما در 5 سال آینده با فقر شدید پزشک رو برو میشیم.
پیشبینی فقر پزشک متخصص در ایران، فقری که میتواند وضعیت نظام پزشکی کشور را 40 سال به عقب برگرداند. آن زمان که نیمی از سلامت عمومی ایران در دست پزشکان هند و بنگلادش و پاکستان بود و از نزدیک به 14,000 پزشک 6,000 تن غیر ایرانی بودند.
6 سال اگذره کرده 6 سال اونجا بودم.
حالا پس از 4 دهه وضعیت پزشک در ایران بحرانی است.
ما قبول داریم که کمبود پزشکی در کشور رو داریم. منتها بایستی که با توجه به زیرساخت‌هایی که داریم، با توجه به امکاناتی که ایجاد می‌کنیم و در رابطه با استفاده از امکانات دانشگاه آزاد بتونیم که این افزایش ظرفیت رو با یک شیبی در چند سال انجام بدیم.
بنا به گفته مقامات بهداشت، به ازای هر 10,000 تن در ایران 16 پزشک وجود دارد.
پاکستان 12، سوریه 13 است، ایران 16 است و ترکیه 18 است. همین آماری که الان وجود داره.
یک حساب سرانگشتی از سامانه آمار نظام پزشکی نشان می‌دهد که به ازای هر 800 ایرانی یک پزشک وجود دارد. 110,000 پروانه صلاحیت حرفه‌ای پزشکی برای جمعیت 84 میلیونی ایران. این وضعیت پزشکان و بیمارستان‌ها در پایتخت است. در شهرستان ها وضعیت بحرانی تر است.
شهرستان ما خودش بیمارستان شمال زدن، ولی یه دکتر نداره.
اونجا متخصص نیست، مجبوریم بیاین اینجا.
کردستان، سیستان، بلوچستان،
استان لرستان تو این چند استان واقعا پزشک ما نداریم.
به عنوان ارتوپد یه دونه ارتوپد هست با 200,000 نفر جمعیت، چیکار میتونی بکنی تو شهرستان؟
کشوری که رویای قطب گردشگری سلامت در منطقه را در سر داشت، حالا پزشکایش یا جذب مشاغل دیگر شدند یا عطای زندگی را بر لقایش میبخشند و خودکشی میکنند یا تن به جلای وطن میدهند.
حمایت هامون ضعیفه، برخورد هامون چکشیه، شرایط اقتصادی کشور خاصه. خوبی ایدی از اینا هجرت میکنند، مهاجرت میکنند، اینکه شرایط زندگی بهتری پیدا میکنند.
سال گذشته بیش از 4,000 پزشک ایرانی با درخواست عدم سوء پیشینه پزشکی در صف مهاجرت از ایران ایستادند. بنا به آمار رصدخانه مهاجرت ایران، 73% پزشکان و پرستاران ایرانی خواهان ترک ایرانند. پزشکان و متخصصانی که در ایران آموزش می‌بینند در خارج تبابت می‌کنند.
کسانی که در مهاجرت، در ایجاد مهاجرت نقش دارند، مسئولین ما، متولیان ما، سیاست‌گذاران ما، قانون‌گذاران ما، همش چکش، همش کتک، همش ضرب، همش شتم. ضرب و شتم دیگه. این ضرب و شتمی که اتفاق می‌افته جامعه پزشکی می‌تونه خدمت خوب بده. اصلا ناامید می‌شه.
سیاست‌های چکشی، نبود دارو و امکانات پزشکی و دستمزدهای پایین راه را به جایی رسانده که به گفته رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور امسال هیچ دانشجویی متقاضی رشته جراحی قلب در کشور نشد. گویا ضربان قلب پزشکی ایران به شمار افتاده. رویا ملکی، رادیو فردا.
حق بدین یه کارگردان ممنون خروج اومده بستش اصلا لب مرز، هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
خب حالا دقیقا مرز کجاست؟
دقیقا رو مرز هست.
شما؟ جعفر پناهی خودش در زندان جمهوری اسلامی است و فیلم تازه‌اش در ونیز، فیلمی به سبک و سیاق چند ساخته آخرش در دوران ممنوعیت و محدودیت با مضمونی در همین رابطه. خرس نیست امسال در بخش مسابقه ونیز نمایش خواهد داشت و کارگردانش کیلومترها آن طرفتر پشت میله‌های زندان در رویای سالن سینما و تماشاگرانی که به پرده چشم دوختند و به تماشای اثرش نشستند. در جشنواره امسال ونیز برنامه‌ای ویژه برای فرش قرمز نمایش فیلم خرس نیست برگزار خواهد شد. در این برنامه سینماگران و مهمانان حاضر در ونیز با جعفر پناهی و دیگر فیلمسازان ایرانی زندانی شده از جمله محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به طور نمادین همراهی خواهند کرد و حمایت دنیای سینما از آنها را به نمایش خواهند گذاشت. جشنواره فیلم ونیز اعلام کرده که در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌ها با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی دو برنامه مختلف را با مشارکت گروه ائتلاف بین‌المللی فیلمسازان در ریسک در طول روزهای برگزاری این جشنواره برپا خواهد کرد. همچنین قرار است در نشستی بین‌المللی با عنوان فیلمسازان زیر حمله سهم گرفتن اقدام کردن که در کاخ جشنواره ونیز برگزار می شود، چند دبیر و مدیر جشنواره های بین‌المللی به همراه یک فیلمساز ایرانی که نامش تاکنون اعلام نشده حضور پیدا کنند. موضوع اصلی این نشست هم ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت فیلمسازانی است که همکنون در نقاط مختلف دنیا متهم، بازداشت یا زندانی شدند. آن هم با هدف جلب توجه بین‌المللی به شرایط آنها و لزوم اقدام دنیای سینما برای ارزیابی راه‌های کمک به این فیلمسازان دربند. اما سینمای ایران در 79مین دوره قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا ونیز حضور پررنگی دارد. علاوه بر فیلم جعفر پناهی، فیلم جدید وحید جلیلوند با نام شب داخلی دیوار نیز در بخش مسابقه به نمایش در خواهد آمد. فیلمی که مضمونی حساسیت برانگیز دارد و تاکنون وزارت ارشاد در مورد صدور پروانه نمایشش اطلاع رسانی نکرده. به نظر میرسد با توجه به حواشی جشنواره کن و اصرار سازمان سینمایی برای دریافت مجوز به منظور نمایش در خارج از کشور، وضعیت این فیلم هم مانند برادران لیلا در صورت عدم دریافت پروانه نمایش شکل پیچیده‌ای به خود بگیرد. فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی پس از نمایش در کن به صورت رسمی از سوی سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی توقیف شد. اما امسال دو فیلم دیگر ایرانی نیز در بخش افق‌های ونیز روی پرده خواهد رفت. جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی در بخش اصلی افق‌ها نمایش داده خواهد شد و همچنین فیلم بیرویا به کارگردانی آریان وزیردفتری هم در بخش افق‌های گسترش یافته به نمایش در می آید. 9 تا 19 شهریور ماه امسال روزهایی پرخبر و شاید پرچالش و حاشیه برای سینمای ایران در شهر ساحلی ایتالیا خواهد بود. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بابکم همسر رویا.
رویا آدم اگه گذشتش رو فراموش کنه واسه همون آدم قبلیه.